خب
عزیزان موافقی با همین دعایی بکنیم و بعد کلام خدا رو ما هم مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که امروز کلام خدا برای ما چه پیغامی رو خواهد داشت. پس با هم دعا بکنیم. شکرت خدا بنده عزیزم، پدر آسمانی، شکر برای محبت بی پایان تو، شکر برای فیض رو کرد، شکر که ما رو فرزندان خودت بودی و در اینجا در کنار هم قرار دادی، شکر برای کلام مقدس، کلامت که در دستان ماست و ما به راحتی میتونیم اون رو در اختیار داشته باشیم و مطالعه کنیم و از تو شناختی عمیق‌تر داشته باشیم. از تو ممنونیم ای خداوند عزیز برای این برکت. اجازه بده که امروز ای خداوند عزیز این کلام تو در زندگی ما نه فقط بشنویم، بلکه در زندگیمون نقش پیدا کنه، بلکه در زندگیمون جامعه عمل باشه. ای خداوند از تو میطلبیم که تک تک کلمات برای ما امروز مکاشفه بشه، برای ما باز بشه، توسط رو بکنیم. شکر میکنیم و جلسه امروز رو به دستان تو میسپاریم. رسول میکنم که تو باید تمام بشه. به نام عیسی مسیح دعا کردیم. عیسی صدا میگه آمین. خب اجازه بدید قبل از این که بخوایم پیغام امروز رو با هم شروع کنیم، دو تا آیه رو من میخونم و این دو آیه به ما کمک میکنه امروز که متوجه بشیم. چون خیلی از من سوال کردم که ما امروز ایماندار به عیسی مسیح هستیم، عهد جدید رو داریم، چه لزومی داره ما از عهد عتیق انقدر بشنویم، چه لزومی داره که انقدر فوکوس کنیم برای وقتهای عهد عتیق. و جواب این سوال در فکر میکنم این دو تا آیه خواهد بود. پس مایلم چون میدونید که ما داریم عهد عتیق کتاب خروج رو مرور میکنیم و در هفته‌های آینده هم هستمون همین خواهد بود و فکر میکنم این دو تا آیه به ما کمک میکنه که درک کنیم چرا عهد عتیق چه پیغامی امروز برای ما به عنوان مسیحی داره، به عنوان کسانی که قرن‌ها از عهد عتیق فاصله گرفتیم اما همچنان نیاز داریم که عهد عتیق رو با توجه و تأمل بررسی کنیم. پس این دو آیه رو بخونیم. یکی دوم تیموتئوس 3 آیه 16 میگه تمام پاورپوینت خراب، اشکال نداره من از اینجا میگه تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. پس این کار رو میکنم. تمام کتاب مقدس، این هم عهد عتیق این هم عهد جدید، از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا، تا زن خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. پس این آیه داره به ما میگه تمام کتاب مقدس از الهام خداست و ما رو داره آماده میکنه، مؤمن مرد خدا، شمای مرد خدا، زن خدا رو آماده میکنه برای نیکوی مطلق. آیه بعدی اول قرنتیان 10 میکنم آیه 11 باب 10 آیه 11 که تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم، بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر، همین روزها که دنیا به پایان خود نزدیک می‌شود درس عبرت بگیریم. پس خیلی مهمه که ما بدونیم امروز تمام اون داستان‌ها و اون روایت‌ها و اون اتفاقات عهد عتیق به ما داره کمک می‌کنه که امروز به هر سه عبرت بگیریم، اشتباهاتی رو که اونها کردن ما دیگه انجام ندیم، راه‌هایی که اونها رفتن و به خطا و منجر به گناه شد و منجر به خطا شد ما دیگه اون راه‌ها رو ندیم، بلکه در راه‌های درست گام برداریم. ممنونم از اینجا. پس این دو تا آیه رو من اول خوندم که بدونیم امروز این روایت ها رویداد های عهد عتیق برای ما این داستان خیلی قشنگ و این دارایی خیلی خوبی واسه شب بچه هامون نیست، بلکه باید توی زندگی ما کار کنیم، باید ما بدونیم که اونها هم برای ما نمیشه، امروز به دست ما رسیده تا در زندگی ما نقش پیدا کنه. هفته پیش شروع کردیم همونطور که گفتم به بررسی کتاب خروج و و باب یک کتاب قدوس رو با هم بررسی کردیم، هم رو با پیش بیدیم باب دو رو بررسی کنیم این قسمتی شد. اما پیش از اون اجازه بدید تا هفته پیش رو این رو با هم باشیم. هفته پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ کی خاطرشه؟ چند تا دکتر میگم که این گروه بشه. یک، هر زمان اولین چیزی که ما امروز مسیحی‌ها باید بدونیم اینه که هر زمانی که کتاب خروج رو داریم بررسی می‌کنیم با عینک عهد عتیق، عهد جدید و کار عیسی مسیح، عهد عتیق و کتاب نو به خصوص کتاب خروج رو بررسی می‌کنیم. چرا؟ چون کتاب خروج روایت خروج، داستان خروج بنی اسرائیل از بندگی از مصر، داستان امروز ما که ما هم از بندگی و اسارت از گناه امروز آزاد شدیم و اون کسی که ما رو مثل موسی رهبری کرد و از اون اسارتها خارج کرد، عیسی مسیح. پس باید با این دید بشه که اون داستان برای ما هم امروز مصداق میکنه، امروز همون داستان در زندگی های ماست. مورد دوم، خداوند همیشه امین بود. ما هفته پیش اینو بررسی کردیم، با هم صحبت کردیم در موردش و به این نتیجه رسیدیم که خداوند همیشه امین و وفادار بوده و وعده های خدا هیچ وقت درش تزلزلی نیست. همونطور که دیدیم وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده شد در پیدایش، در خروج با یک دار شکل می‌گیره. وعده نسل زیاد، وعده زیاد نسل تکثیر شدنشون در کتاب خروج ما دیدیم که این اتفاق داشت انجام میشه. مورد سوم، احترام و اطاعت از خدا که اولویت زندگی ما باید باشه. احترام و اطاعت از خدا باید اولویت زندگی ما باشه، نه ترس از انسان ها. فرمون رو مثال زدیم و اون قابلیت هایی که احترام از خدا باید براشون خیلی مهمتر بود از ترس از فرمون و کاری رو که خدا از اونها میخواست انجام بده. پس برای ما هم باید همینطور باشه. مورد چهارم این بود که زمانهایی توی زندگی همه ما پیش میاد که سختی ها و فشار ها از هر طرف به ما حمله میکنن، ما رو توی منگله میذارن. باید اون کار خداوند به ما داشته باشه، باید اجازه بدیم که خداوند کارش رو انجام بده، باید با ایمان و توکل بایستیم در اون نقطه‌ای که هستیم، چرا که خداوند خیلی وقتا در پی آماده سازی ماست برای یک پیروزی، برای یک رشد، برای تقویت. پس باید به خداوند ایمان داشته باشیم و توکل کنیم. همچنین که هفته گذشته در انتهای اون پیمان خوندیم که فرعون دستور قتل تمام نوزادان پسر رو، پسران عبری رو داد و گفت تمام پسران عبری متولد میشن این کار به روزه میبندازید. امروز میخوام ببینیم که خب این فرمان هفته میشم اشاره کردیم آخر هفته آخر جلسه، این که این فرمان فرعون حداقل برای یک کودک قابل اجرا نبود، حداقل یک کودک برای یک کودک این فرمان اتفاق نیفتاد و امروز اون رو بررسی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی نمیتونه اون کاری که خداوند میخواد انجام بده، اون چیزی که خداوند میخواد استوار کنه، هیچ نیروی، هیچ قدرتی نمیتونه اون رو از بین ببره. و میبینیم که در زندگی بنی اسرائیل هم همین اتفاق افتاد و کاری که خدا میخواست انجام بده حتی از طرف اصلا یک کودک میتونه اون کار رو، تقشیر خودش رو عملی کنه و کار رو پیش ببره. پس اجازه بدید باب دو آیه یک تا ده رو امروز با هم بخونیم و مورد بررسی قرار بدیم. خب من از روی ترجمه هزاری اینو میخونم، فکر میکنم تمام آیات عهد جدید پشت سر داریم. خب من میخونم شما گوش کنید. خروج باب دو آیه یک تا ده، تولد موسی. و اما مردی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت، آن زن بارا شده به سری گرفت، چون که کودک نیروز او را سه ماه پنهان داشت. اما چون نتوانست پیش از آن پنهانش کنند، سبدی از نی برگرفت و آن را به بیر و زلف اندود. سپس کودک را در سبد نهاد و آن را در نیزار کناری روی ریل گذاشت. خاطر آن کودک از دور ایستاد تا ببیند در سر کودک چه خواهد آمد. باری دختر فرعون برای شستشو به دور بودند و نعمه‌هایش در کناری رود می‌گشتند. او سبد را میان نیزارها دید و تمیزش را فرستاد و آن را بیاورد. چون سبد را گشود چشمش به کودک افتاد و نک پسر دید گریان بود. دل دختر فرعون دلی بسوخت و گفت این یکی از کودکان عبرانیان است. آنگاه پای کرد از دختر فرعون پرسید میخواهی برم و زمان ابرانی یکی را نسلت آورم تا طفل را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون پاسخ داد برو. پس دخترک رفت و مادر کودک را دختر فرعون به آن زن گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و من اجرت این کار را به تو خواهم. پس آن زن کودک را با خود برده به او شیر داد. چون کودک بزرگتر شد مادرش او را نزد دختر فرعون برد و او پسر وی شد. دختر فرعون کودک را موسی نام نهاد زیرا گفت او را از آب برکشید. اوکی.
بر اساس ثبت خب اینجا ما داستان تولد موسی رو خیلی خلاصه دارم دوباره بهتون میگم میخونیم که چطور موسی تولد یافت
و چطور خب فرمان رو که فرعون داده بود شامل حال اون کودک هم میشد
اما چطور مادر او رو مخفی کرد به مدت 3 ماه و چون دیگه بیشتر از اون نمیتونست بود توی سبد گذاشت به رود نیل گذاشتش و بعد دختر فرعون پیداش کرد او رو از آب گرفت و دوباره به مادر برگردوند به مادر خود موسی برگردوند کودک رو و گفت او رو برای من بزرگش کن شیر بده و من بزرگ کار رو تو خواهم و بعد از اینکه مقداری اون کودک رشد کرد موسی رشد کرد دوباره برش گردوند در نزد دختر فرعون و موسی در توی دربار فرعون توی دربار مصر رشد پیدا کرد. این خلاصه این بابی بود که خوندیم اما بر اساس ثبت این وقایع توی کتاب مقدس که من شما رو رسوندیم همین ما می‌بینیم که این کودکی که از آب به آب فرستاده شد و از آب گرفته شد توسط دختر فرعون بزرگ شد موسی هم رهبر بزرگ قوم بنی اسرائیل که در بابهای جلوتر می‌بینیم قوم تمام قوم رو از 400 سال بردگی زندگی در مصر آزاد کرد. اما بیاین خودمون رو بزنیم جای اون مادر خودمون رو ببریم برای چند لحظه هم شده شایسته که واقعا خودمون رو بزنیم جای اون مادر. اون مادر این اتفاق رو نداشت.
نمیدونست آینده این فرزندش چی میشه.
فرمانی صادر شده بود و همه ابرانیان باید این رو اجرا میکردن.
فرزند متولد شده بود و فرزند پسر بود. تمام پدر مادرها امروز این رو درک میکنن.
شاید بهتر از اینجا جمعت
که چقدر سخت بود که فرزند خودت رو برای فرمانی ظالمانه بخوای به دریا بفرستی، به رودی بفرستی، از بین ببرید، بکشید. اون مادر چقدر توی فشار بود،
چقدر توی سختی بود، چقدر توی احساساتش
فشار احساسات برش غلبه کرده.
و برای همین وقتی کتاب مقدس تو کلام خدا میگه وقتی کودک به نامت
کودک این نیکوست،
این نیکویی فقط منظور اون زیبایی ظاهری نیست. چرا؟ چون در پیدایش زمان کتاب مقدس توی عهد اینطوریه، توی پیدایش هم میگه خداوند آسمان و زمین را آفرید ولی
نیکوست. منظور نیکویی که نزد خداوند مادر پدر موسی زمانی که فرزندشون به دنیا آمد بر
اساس اون ایمانی که داشتن،
ایمان به خداوند دعوایی که داشتن، این احساس رو ترد که این فرزند متفاوته.
ترجمه دیگه میگه فرزندشون متفاوته با فرزند.
پس این مادر پدر این احساس رو داشتن
و بر اساس این احساسشون تمام اون فشارها، تمام اون سختیها، تمام اون استرسها و اونها کنار گذاشتن و فرزندشون 3 ماه نگه داشتن.
این از مسئول فرعون اون سرپیچی کردن.
اما چی باعث شد که بتونن چنین تصمیم شجاعانه‌ای بگیرن؟ چی باعث شد که اجازه بدن به خودشون بتونن این قوت رو داشته باشن که از مسئول پادشاه فرعون سرپیچی کنن؟
ابرانیان 11:23 رو نگه. ابرانیان 11:23 میگه داره در مورد پرچم‌داران ایمان، قهرمانان ایمان صحبت می‌کنه. توی ابرانیان 11:23 آیه 23 میگه و به ایمان بود که والدین موسی را پس از تولد به مدت 3 ماه پنهان کرده زیرا دیدن کودکی بی‌نظیر و از حکم پادشاه نترسیدند.
پس چیزی که فوق اومد به تمام اون سختی ها و احساسات و مشکلات ایمان اون پدر و مادر.
اینجا ما تصمیم این مادر دیداریم که با ایمان هم
با ایمان به خداوند، یعنی در حقیقت اون فرزندش رو به رود نیل سپرد، فرزندش رو سه ماه نگردش و در نهایت به رود سپرد، به توی سبد گذاشت و به رود نیل فرستاد، نه بر اساس ناچاری بلکه بر اساس ایمان، بلکه توکل داشت و ایمان داشت به کار خداوند. در حقیقت اون فرزندش رو به دست خداوند سپرد.
هرچند
سالیان درازی از اقامت قوم بنی اسرائیل عبرانیان توی سرزمین مصر میگذشت و شرایط خیلی سخت شده بود براشون، اما این زن و شوهر هنوز ایمانشون رو به خدا حفظ کرده بودن. خیلی مهمه که من و شما امروز درس بگیریم وقتی وقتا شرایط سخت شده ولی این برهه طولانی، آیا ما اجازه داریم که ایمانمون رو بذاریم کنار، از ایمان خودمون برگردیم؟ چون بعضی وقتا واقعا اینطوری به نظر میاد که خدا ما رو ترک کرد، خدا من ساکته، خدا صدای ناله های من رو نمیشنوه. اما این داستان به من کمک میکنه که مثل مادر موسی توی ایمان خودم بیستم، چون جلوتر که میریم میبینیم که یک قدم کوچک از مادر موسی، یک قدم کوچک اما با ایمان چه کار عظیمی رو انجام میده.
یه مسئله دیگه که امروز مهمه من شما هم به خاطر بسپاریم اینه که با خودمون فکر کنیم چه چیزی رو امروز باید توی زندگیمون به آب بسپاریم، برای چه چیزی باید قدم ایمانی برداریم. امروز که این داستان رو میخونیم این سوال من و شما باید باشه، چه چیزی در زندگی من و شما خیلی عزیزه، خیلی دوست داشتنیه، اما خدا بیرون رو به من اعتماد کن، به من ایمان داشته باش به آب بسپاریم
و من اون از اون استفاده میکنم، از اون قدم ایمانی تو استفاده میکنم. خیلی وقتا ما میخوایم یه چیزی رو نگه داریم با زور خودمون،
با نیروی خودمون، با فکر خودمون، چون برامون هم عزیزه. خدا هیچ مشکلی با این قضیه نداره، خدا نمیخواد چیزای عظیم تو از ما بگیره، چیزایی که دوست داشتنیه برای ما،
اما بعضی وقتها خدا برنامه بهتری برای ما داره، ما اون رو نمیدونیم.
اما با فشار خودمون، با زور خودمون، وقتی میخوام نگرش داریم همه چیز رو خراب میکنیم. پس امروز من شما هم باید بدونیم من شما چه چیزی رو امروز توی زندگیمون باید یه قدم ایمانی برداریم و با آب بسپاریم و بعد خواهیم دید که چطور خداوند همون چیزی که ما با آب سپردیم رو ازش استفاده میکنه، برکتش میده و توی زندگیمون دوباره میاره. پس این باید سوال من شما باشه. وقتی با این حرف جدید اول صحبت هم گفتم
این مورد رو بررسی میکنیم، میبینیم چقدر شباهت داره
به داستان تولد عیسی مسیح،
داستان موسی نجات دهنده قوم اسرائیل از بندگی و اسارت.
امروز چقدر شباهت داره به داستان نجات دهنده من شما عیسی مسیح.
مادر عیسی مسیح، مادر مسیح مریم هم گام های ایمانی بزرگی برد زمانی که روح القدس به اون اومد و گفت مریم تو قوت خداوند بر تو سایه خواهد داد و روح القدس بر تو خواهد داد و تو باردار خواهی شد، این تو جامعه اون زمان یک نهی بزرگی بود. کسی که هنوز ازدواج نکرده بود باردار بود. یه لحظه فکر کنید
توی جامعه یهود این نهی بزرگ بود. ما که لوبان این رو میخونیم، من مطمئنم که تهمت‌های خیلی زیادی به مریم زده شد.
توی متا ما می‌خونیم حتی نامزدش یوسف در صدد این بر اومد که ازش جدا بشه، تا زمانی که فرشته خدا بر اومد و یوسف رو اطمینان بخشید که این خاص خداوند بوده و قوت خداوند بر همسرش، بر نامزدش سایه هم و او قبول کردیم. پس میخوام بگم که تمام این فشارها رو مریم تحمل کرد و یک قدم ایمانی برداشت به خداوند نبود و نتیجهش این شد که من و شما مسیح متولد شد و روی صلیب کار رو تمام کرد و من و شما امروز آزادیم از واسطه کاری که مسیح انجام داد. آمین. پس میخوام بگم چقدر قدم‌های ایمانی که خیلی شاید کوچیک باشه چه کارهای بزرگی رو انجام میده، خداوند از اون چه استفاده‌های بزرگی انجام میده.
توی یه جایی میخوندم که توی شرایط که خیلی همه چیز قشنگه، خیلی همه چیز داره خوب پیش میره، کار خوب دارم، ماشین خوب دارم، تفریح خوب دارم، دوستای خوب دارم، خانواده هم کنارم و الاخره همینطور بدین هر کسی هر چیزی که توی ذهنشه
همه این کار رو داری به نظر تو نیاز داشتن کار خیلی شاخیه. نه، ایمان من شما زمانی محک میخوره به خدا وقتی شرایط بر ضد که توی شرایطی که همه چیز برخلاف میل خدا داره میشه، اونجایی که ایمان من به خدا محک میخوره، اونجایی که من میتونم بگم من برای خداوند ایستادم و ایمان من به خداوند هم رشد میده. تمام بچه‌داران ایمان که در عبرانیان 11 خوندیم ازشون نام برده شده، چون در شرایط سخت و طاقت فرسا برای خدا با غیرت ایستادن. اگر من شما برای خدا با غیرت ایستادی، خدا برای ما نیست. اما اگه من شما زیر تمام این البته که خدا من قبول خدا میگه حتی اگر شما بی وفایی کنید با چه خدایی رو بگوید، یعنی این آیه هر دو من میتونم رو به تنفسی میگه حتی اگر شما بی وفایی کنید او به شما وفا چون خودش رو نمیتونه. هیچ جایی همچه چیزی نمیتونه، در هیچ ترگاه هیچ مذهب و هیچ دیدگاهی همچه چیزی رو ما نمیتونه. حتی اگر من شما بی وفایی کنید او بیوفایی نخواهد. اما اگر من شما این کارش کنیم، او هم من شما این کنیم. این دوتا خیلی باید متفاوته. پس میخوام بگم چقدر مهمه که ما برای خداوند بایستیم. توی سختی‌ها، توی مشکل‌ها. امروز من شما این تجربه رو داشتیم. شهادت‌های بسیار این بالا ما شنیدیم. از هر این کار برداره دارم. من سیدا مقدس نیمیم. من دارم شهادت زندگی این گرد که کنار شما. این بالا اومدن و گفتن توی شرایطی که هیچ امیدی برام نبود، توی شرایطی که همه منو رد کردن، هیچ کس منو قبول نداشت، خدا بود که منو قبول داشت، خدا بود که دست منو گرفت، خدا بود که منو بلند کرد، خدا بود که من رو به آغوش خودش گرفت. آمین. پس میخوام بگم که خداوند برای شما تو سختی‌هاتون نیست. حالا امروز نوبت من و شما هم و بعد خواهیم دید خدا از این ایستادن ما چه کار عظیمی انجام داده. یک تشابه دیگه بین زمانی که موسی متولد شد و عیسی متولد شد بر روی زمین هست و اون زمانی که همونطور که فرعون دستور قتل تمامی فرزندان پسر رو داد، زمانی که عیسی مسیح هم خواست متولد شه، هرود پادشاه دستور قتل تمامی فرزندان پسر رو در بیت لحم و اطراف مون داد. اما اونجا هم یک زن شوهر رو نمیدونید، ایمان با هم برداشتن و اونجای من شما به دلویان هم در صحت و سر و هیچ قدرتی، هیچ نیرویی نتونست جلوی کار خدا رو بگیرید. پس چقدر مهمه بدونید که با چه خداوند میدونید و بهش توکل ایمان کنید و با هم برداشتن. چرا؟ چرا این اتفاقات افتاد؟ چرا در زمان موسی این اتفاق افتاد؟ در زمان توی پادشاهان رو میخونیم، در اتلیان این هم این فرمان تحت همه رو داد و در زمان عیسی مسیح هرود پادشاه، به خاطر اینکه شریف میدونه بهتر از من و شما. کلام خدا میگه، میگه ایمانی که شیطان به خدا بنده از من شما خیلی بیشتره، چون وقتی اسم خدا من میاد نمیتونه اونجا بایسته، این چون میدونه خداوند قادرش کارهایی انجام بده. نامه کتاب یعقوب این رو میگه، میگه که او بهتر از شما، یا یعقوب میگه او بهتر از من شما میدونه که چه قدرتی داره خداوند و ایمانش از من شما بیشتره. پس میدونه سخت خدا در پیدایش 3:15 وعده اجاد دهنده ای رو داد، همون زمانی که آدم و حوا گناه کردن و با گناهشون از باغ عدن خارج شدن و ترک شدن، از خدا بین خودشون و خدا فاصله ای اومد، همون زمان خدا وعده ای داد که گفت چی؟ بذارید بخونم. گفت از نسل تو زن 3:15 میگه میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم به ما رو، او سر تو را خواهد کنید و تو پاشته دل را خواهی زد. اشاره به عیسی مسیح، پیدایش. پس شبیه خوب میدونست وعده خدا عملی خواهد شد و همه ی زور خودش رو میزد که این اتفاق نیفته. برای همین که تونست از طریق فرعون این فرمان صادر بشه، شنید در ذهن و قلب رو کار کرد و این فرمان صادر شد که نسل جلوی نسل مسیح گرفته بشه. جلوی این هست اون نجات دهنده ای که برای من شما خواهد اومد گرفته بشه. پس میخوام اینها رو قشنگ توی ذهنمون بسپاریم. در واقع باب دو داستان کتاب خروج وارد مرحله این چیه که کنترل اوضاع به دست خداوند خیلی محبوس‌تر و از اینجا به بعد کتاب مقدس ما می‌بینیم که خداوند دستش در کاره و چطور داره کار می‌کنه. خیلی محبوس‌تر برای ما خواهد شد. یعنی روز مقدارش رو با هم بررسی کنیم. چند لحظه اجازه بدید وضعیت آنها در مصر رو دوباره با هم بررسی کنیم. زیر نوع برگی بودن و برای کارهای سخت ساختمانی و کشاورزی ازشون استفاده میشه. توی فرم بودن و از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نبودن. بر اساس دستور فرعون فرزندهای اونها کشته میشد و حق هیچ گونه اعتراضی نداشتن. چقدر این زندگی میتونه سخت باشه؟ به نظر میاد که دیگه خدا اونها رو فراموش کرده و با اونها کاری نداره. به نظر میاد که به ظاهر اینجوریه که خداوند اونها رو رها کرده و باید بشه. دیگه من با شما کاری ندارم. اصلی از خدا خداوند رو نمیبینیم. همه چیز بر ضد قوم بنی اسرائیل. اما در حقیقت خداوند فرای این مشکلات، فرای این سختی‌ها داره کار می‌کنه. خداوند در زمانی که این سختی‌ها و مشکلات داره اتفاق می‌افته، خداوند دستش برمی‌داره و داره نجات دهنده‌ای را آماده می‌کنه برای قوم اسرائیل. وقتی ما این شرایط سخت و ترسا رو با هم می‌بینیم امروز و به چند واقعه هستیم و در اینجا ثبت شده، واقعا تفاوتیه که دست خداوند رو نگیریم. و فکر کنیم همه اینها اتفاقی بود که دختر فرعون درست در لحظه ای که لازمه بیاد به بوده می. خیلی دور از انصاف که ما اتفاقی ببینیم این قضیه رو که وقتی بچه رو دید قلبش نرم شد. میدونست بچه مال ابراهیمان که فرعون دستورش رو دستور قلبش رو داده ولی قلبش نرم شد. بدون از انصافه نمیتونیم این رو اتفاقی ببینیم که وقتی مادر که وقتی دختر فرعون موسی رو دید، مادر موسی رو ازش خواست که دایی او باشه. خیلی زنهای ابرانی دیگه هم شدن که این امکان رو داشتن که اون فرزند رو بگیرن. آیا میتونیم همه اینها رو اتفاقی ببینیم؟ مسلمن نه. همه اینها رو اگر اتفاقی ببینیم، مشکلی که پیش میاد اینه که برای چی اینجایی؟ مسئله اینه که من شما توی زندگی هم به نوعه. مسئله اینه که امروز من و شما هم توی زندگی هم وقتی عمیق میشیم خیلی وقتا از سرسری گذشتیم، ولی امروز که این پیغام رو میشنویم، امروز که در موردش فکر میکنیم، میتونیم ببینیم خدا هم توی زندگی های ما هم کار داره. صحبت امروز اینه که تشویقتون کنه بیشتر توی سختی ها و مشکلات، وقتی فشارها زیاد میشه، وقتی طاقت فرسا میشه، شرایط شاید مثل زمان ابرانیان نباشه، به اون شکل نباشه، اما انقدر هست که جون ما رو به نبرون برسه. خیلی وقتی زندگی هم اینجوری بوده نبوده، اونجا به یاد داشته باشید که خداوند از طریق یک بچه چه کاری رو انجام میده. اونجا به یاد داشته باشیم که از یک قدم کوچک مادر موسی که با ایمان برداشته شد، خدا چه نجات دهنده ای آماده کرد برای ما. و امروز هم ما هم تشویق بشیم و توکل کنیم در ایمان داشته باشیم کار خدا. خیلی وقتا توی زندگی یه قدم کوچیک برای ما، خداوند میتونه این کار بزرگی ازش انجام بده. بذارید این رو توضیح بدم به خوده بیشتر. بعضی وقتا ما همیشه تصویر رو میخوایم که از دور نگاه کنیم، تصویر زندگی رو، تصویر خدمت، تصویر زندگی رو روحانی رو. همین بینیم چقدر تصویر زشته، چقدر تصویر نامرتبیه، اصلا تصویر زیبایی نیست. و اینجایی که ایمان رو متزلزل میشه. من به درد خدا نمیخورم. خدا از من استفاده ای نمی کنه. من که نمی برای خدا مفید باشم. نه من درگیر این شدم، من درگیر اون شدم. ولی وقتی که نزدیک میشی به این تصویر، اگر یه خوده بریم بیشتر نزدیک بشیم و ریزه های اون تصویر اون نقاشی رو ببینیم، ببینیم توش رنگ های نظر هست. ببینیم بعضی نقاطش با من زیبایی. شاید از دور اون تصویر تصویر زیبایی نباشه. ولی وقتی خیلی نزدیک میشیم، اون تصویر میتونه نقاط زیبایی باشه. اونها جاهایی که خداوند از قدم‌های کوچیک ما استفاده کرد. کم کم به مرور زمان چند سال که میگذره میبینیم کل تصویر داره زیبا میشه. یادتونی من تصویرهایی بچه که بودم من پیف پرده داشتم اینجوری از دور نگاه کردی که چی نمیدونی، بعد میامود اینجوری نزدیک چشم تمرکز میکردی بهش خیره میشدی، کم 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 میدونی میشد به تصویر سه زبایی بود که یادی دمیدم بدیدن این زندگی ایمانی ما هم شده. بعضی وقتا از دور تصویر نامرتبه، تصویر زیبایی است، ولی وقتی نزدیک میشیم بهش ببینیم نقاط میز و کوچیکی هست که کنار هم قرار گرفته به تصویر قشنگ بود. پس قدم های کوچیکمون رو هیچ وقت نادیده نگیریم. توی آیه 4-7 یک دختر بچه ای رو میبینیم و این دختر بچه به نظر من توی این باب دو خیلی نقش بزرگی داره. اجازه بدید من بخونم. توی آیه 4 میگه خواهر ما کودک از دور ایستاد تا ببینم بستر کودک چه خواهد. زمانی که هیچ امید نبود، از هیچ کسی دیگه ثبت نشده تو کتاب مقدس اونجا مونده باشه، زمانی که هیچ امیدی نبود مادر بچه رو توی سبد گذاشت و اون سبد رو بدون بنویسه خود، هیچ رکوردی نیست از کسی دیگه که افتاده باشه و دنبال هنوز ادامه موضوع باشه، فقط یک دختر بچه ایستاد و انتظار کشید. شاید توی حتی اون ذهن کودکانه خودش چیزی به نام امید هنوز وجود داشت که به سر اون کودک چی میاد و به خاطرش انتظار کشید. حالا ببینید خدا از انتظار و امید این دختر بچه چطور استفاده میکنه. آیه 7 زمانی که دختر فرعون دوباره میاد به رود نیل میرسه و اون سبد رو میگیره و در سبد رو نماز میکنه، دوباره نقش این دختر بچه که توی آیه 4 اونجا در انتظار نشسته بود رو ما میبینیم. میگه چی؟ آنگاه خواهر کودک از دختر فرعون پرسید میخواهی برم من فرزندان ابرانی یک نفر را نظر آورم تا طفل را برایت شیر دهد؟ و دختر فرعون بهش میگه برو. برای ما هم امروز مهم، برای خدا هم امروز مهم نیست که ما چقدر سنخسال داریم، از چه نژادی هستیم، از چه قومیتی. مهم اینه که برای خدا گام برداریم، مهم اینه که برای خداوند انتظار بکشیم و انتظاری همراه با امید و اونجایی که شاهد کاره از این خداوند عهد جدید هم پر از کسانی که با امید انتظار کشیدن و کار خداوند رو دیدن، شفاها دیدن، آزادی ها دیدن، معجزات دیدن، کسانی که با امید انتظار کشیدن. ما هم امروز توی همین کلیسا افراد خیلی زیادی رو داریم که با امید انتظار کشیدن. هفته پیش خواهر خوبمون مریم اومد اینجا شهادتی بود. شهادت همین کسی که سالیان سال با امید انتظار کشید و خدا من جوابش رو داد و چیزی رو که شاید غیر ممکن براش بود توی زندگی به ممکن تبدیل کرد. این یک شهادت زنده است. این نحوی اخلاقی نحوی اخلاقی خدا من امروز کار کرده و اون شخص اینجا زنده است. خیلی ما دیدم اون کافی این کلیسا همین تجربه رو داریم، همین شهادت های مشابه رو داریم. پس خیلی مهمه که برای خداوند انتظار کشید، برای کار خداوند توکل کرد، ایمان داشته باشیم و با امید انتظار بکشیم برای کار خداوند. موضوع دیگه که در مورد این دختر بچه هست، زمانی که زمان مناسب میرسه تغییر نمیکنه. اجازه نمیده ترسهاش، نگرانیهاش، اما اگرهاش بیان جلو، بلکه پا پیش میذاره و میره جلو و سوالی میکنه، پیشنهادی میده به دختر فرعون که اون پیشنهاد سرنوشت اون بچه کوچیک و قوم بنی اسرائیل و امروز من شما رو عوض با پیشنهاد یک دختر بچه که میگم فقط شاید توی حتی ذهن کودکانه خودش چیزی به نام امید باشه و انتظار باشه. اینکه نزدیک بشی به فرعون یا خانواده سلطنتی، خانواده فرعون کار هم کسی نبود، اون هم برای ایرانیات برده های رو کنید، ولی اون دختر تقدیم نکرد. زمانی که زمان رو مناسب دید گام پیش گذاشت. امروز من شما هم را اجازه دیم ترس ها و محدودیت های دنیا مانعی برمون باشه برای کار خود. آی الان که من حالا معلوم زیاده چی بگی از زمان سر کارمونیم، یک ندایی در اون خودی که مشتر با این شخص در میدازم. این رو میتونه چون فرمانه درست، چون رو برو دوست در ما کار میکنه، ما رو هدایت میکنه، اما ما این که ترس هامون اجازه نمیده. نه همه این مادر میگه که زیاد همچین تعادل نداره، ممکنه یه دفعه چیزی بگه یا برمزه. میریم جلوتر توی خدمت رو که جایی مشکلی میبینیم، نه حالا نرم صحبت نمیدونم، توی زندگیمون یه مسئله ای رو میبینیم، روح القدس به ما میگه آقا این کارو نکن، خواهر من برادر من این کارو نکن. الان حالا همه میگن او اینم از این بره بوم افتاده، میخوام بگم این ترس ها این محدودیت های روحی خیلی وقتها جلوی کار خدا و جلوی دعاهایی که با ایمان میشه برداشت رو میگیره. و امروز من شما هم باید از این دختر بچه با من تربیت به وقتی شرایط مهیاست مطرح کار خدا رو انجام بدید. ما هم باید اجازه بدیم که ترس ها و محدودیت های زمینی مانعی برای کار باشه. خدا میتونه حتی از این موقعیت و شرایطی که بعضه به ماست استفاده نیکو بکنه برای خیلیت زمانی که تحت اراده روح القدس حرکت میکنه. آمین. این نکته ای که توی کل این باب از همه برای من شیرین‌تر چی؟ این که شرایط رو خدا به خیلیت برای من تبدیل میکنه. فرمان فرعون رو به یاد داره، داره متاسفانه پاورپوینتش مشکل داره وگرنه من و رنگی تعریف دارم که بدونیم مقایسه رو. فرمان فرعون چی بود؟ بچه ها رو نکشید، بچه ها رو چه کار کنید، چجوری از بین ببرید؟ به رود نیل بیاندازید. حالا گوش کنید، هر کودک عبرانی رو به رود نیل بیاندازید. مادر موسی سبدی درست میکنه از نه همون رود نیل، اون رو قیمش میده، اون رو زدهانش میکنه به قول خودمون، و توی همون رود نیل میزن که فرعون دستورش میده بچه رو با اون سبب توی همون رود نیل. دختر فرعون، کسی که فرمان احکام تمام کودکان ایران رو داده بود، توی همون رود نیل میاد، درست در وقت مناسب توی همون رود نیل. و اونجایی که سبب و اون بچه رو میبینه و از آب بیرونش میاره. کی بچه رو از آب بیرون میاره؟ دختر فرعون، کسی که فرمان قتل‌عام داده. دختر فرعون به مادر موسی میگه که این بچه رو برای من شیر بده و من به تو مزد پرداخت میکنم. شرایط عوض شد. تا اینجا همه چی بر علیه موسی و خانواده موسی و قوم بنی اسرائیل، شرایط عوض شد. همون دختر فرعون، همون کسی که فرمان قتل‌عام داده، حالا فرمانی صادر میگه بچه رو برای من شیر بده. مطمئنن وقتی موسی داشت بزرگ میشد توی دستان پدر و مادرش، توی خانواده خودش، بقیه ابرانی ها براشون سوال بود. مسلما توی اون جامعه مصری ها در صدد این بر اومدن، چرا این خانواده پسرش همچنان زنده است؟ و فرمان دختر فرعون بود که او رو سالم نگه داشت. جواب پدر و مادر موسی این بود که دختر فرعون بود دست موسی. پس میخوام بگم شرایط چقدر عوض شد. میریم جلوتر، مادر موسی زمان مقرر، زمانی که بچه رو نگه میداره تا چند سالگی، حالا سب نیست ولی تا چند سالگی او رو نگه میداره و موسی یک کودک از مهر و محبت پدر مادر اصلیش برخوردار شده، با ایمان خداوند یهوه آشنا شده. حالا زمانی که تمام این کار انجام شده، توی یک سن مقرر اون رو برش میگردونن به دربار مصر. موسی در اونجا مصر اون زمان علوم و فنون مصر زبان زد بوده در زمانی که این اتفاقات افتاده، یعنی از یک تکنولوژی خیلی خوب، از علوم و فنونی برخوردار بودن که شاید دیگران نداشتن. مصر به نام بوده و ابرانی از همه اینها محروم بودن. تنها یک بچه ابرانی با اون همون کودک بوده که توسط خداوند، توسط اراده خداوند حفظ شده، امروز دوباره میده تو دربار فرعون و تمام اون علوم و فنون رو یاد میگیره. میخوام بگم چقدر شرایط تغییر کرده. خداوند از تمام شرایط شر و بد استفاده کرد برای نیکی. خداوند از یک فرمان ظالمانه فرعون و از رود نیل که قتلگاه فرزندان ابرانی بود استفاده کرد تا از منجی قوم بنی اسرائیل حفاظت کنه و اون رو رشد بده در دربار مصر.
عجیب نیست؟ کار خدا عجیب نیست؟ میخوام بگم خدا از فرمان ظالمانه و کار شریف برای خیریت است. خدا از شرایط سخت و ظالمانه برای خیریت شما امروز میتونه استفاده کنه و برو دوست داره. خدا امروز میتونه برای شما که فرزندان او هستید همه چیز رو به خیریت تمام کنه. خداوند برای خیریت شما در کاره. آمین. پس هر چند برای خدا.
این آخرین مطلبی که امروز میخوام بگم. خوب گوش کنید.
هر چند برای خدا
یه گام شما بی ارزش به حساب میاد. از نظر خودتون.
هر چند شرایط ما مساعد باشه برای کار.
هر چند گام شما کوچیک. هر چند از نظر خودتون بی ارزش، اما اون گام با ایمان رو خدا میتونه تبدیل به رویدادی بزرگ کنه. تبدیل به کاری بکنه که یه قوم یه ملتی رو از طریقش آزاد کنه. تبدیل به کاری کنه که باعث برکت میلیون ها هزاران میلیون ها میلیون آدم بشه. آمین.
پس این پیغام امروز ما بود. امروز باید یاد بگیریم به خداوند توکل کنیم.
امروز باید یاد بگیریم که بعضی وقت‌ها رها کنیم یه چیزهایی رو توی زندگیمون. یه جاهایی که میرسیم میبینیم دیگه فقط به قوت خودمونه که یه چیزی رو توی زندگی نگه داشتیم که برامون عزیز. یه جایی رهاش کنیم. من نمیدونم چی.
هر کسی توی زندگی خودش باید بکنه. توی ذهن خودش. ببینه اون چیه که توی زندگیش امروز با دستای خودش، با زور خودش فقط اینو داره مهار میکنه.
امروز شما اینو باید بدونید که فرزند خدا هستید. شما دوستداران محبوبان خدا هستید. و خداوند برای تک تک شما در کاره که از تمامی این شرایط برای خیریت شما.
اعتماد کنید به خدا، دستاتون رو باز کنید، رها کنید، به آب رسونیدش.
خداوند میتونه اون رو برکت بده و توی زندگیتون استفاده کنه. شاید کار شما باشه. شهادت‌های خیلی زیادی من شنیدم از کسایی که دست و پا میزدن که کارشون رو نگه دارن. اما به یه جایی رسیدن و خیلی از این قضیه تأسف خوردن که کارشون رو از دست دادن.
اما یه مقدار که جلوتر رفته میدن خدا چه در بزرگتری توی زندگیشون باز کرد. یا خیلی چیزهایی بود. رابطه ها. خیلی وقت ما میمن به سوی رابطه رو نگه داره.
منظورم رابطه بیشتر دوستیه تا ازدواج. چون برای ازدواج از دید خدا من مقدس و ما باید تمامی تلاش خودمون رو بکنیم.
اما خیلی وقتا توی رابطه ها میمیم. ما میخوایم طرف رو فقط تقیی نگه داریم. و از دست نتونش.
این دوستیمون به هم نخوره، این رابطه‌مون به هم نخوره.
بس از خدا رهاش کنیم. بس برو دست خداوند.
و ببینیم که خداوند چه کار عظیمی انجام میده.
پس باید گام با ایمان برداریم. آمین.
هفته بعد رو به خدا در مورد موسی بیشتر صحبت خواهیم کرد که چطور از طرف قوم خودش رد میشه. همین موسی که به واسطه معجزات بسیار واقعا زنده بود و رشد کرد و بزرگ شد کشت.
همین موسی که جوری تونست رشد کنه در دربار مصر و از طرف قوم خودش رد شد
و بعد دوباره خداوند اون رو بلند کرد و برای آزادی قومش این کار کرد. هفته بعد امید به خدا مرور خواهیم کرد. بذارید با هم دعا کنیم.
ای خداوند عزیزم، پدرشون از تو ممنونم برای کلامت که حقیقت در دستان بود.
از تو میخوام که ای خداوند این حقیقت رو بیشتر از
این چیزی که الان برمیده باز شد باز کنیم. آشکار کنیم کاشه
بکنیم. ای روح القدس تو بهترین آموزگار هست. ازت میخوام که تعلیم بدی این خواهران و برادران.
این پیغامی رو که امروز شنیدن
تو در ذهن اونها این رو دوباره یادآوری کنی و تعلیم بدیشون خداوند
هستن. اگر جایی هنوز باز نشد، اگر هنوز مهم هست، به خداوند از تو میخوام که اونها رو برایشون مکاشفه کنی و باز کنی
و این عزیزان رو تعلیم بدی که به تو اعتماد داشته باشیم، توکل داشته باشیم. ای خداوند از تو میخوام که کمکمون کنی که گام‌هایی از روی ایمان ای خداوند عزیزم و امید باشه در راه تو. ای
ای پدر جان از تو میخوام که به ما قوت بدی تا تمردتون قرار کنیم بر ترسان بر محدودیت های این دنیا
در زمانی که میخوایم کار تو رو انجام بدیم و برای تو گام برداریم. ای خداوند هر چند کوچک
و ایمان داشته باشیم که تو میتونی از هم گام های کوچک ما استفاده کنیم.
اجازه بده که در تو هویت خودمون رو بشناسیم ای خداوند و
عمیقاً بهش شناخت پیدا کنیم تا بتونیم محکم‌تر و با ایمان بیشتر در این مسیر گام برداریم.
به نام عیسی مسیح. آمین.